بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روایت بسیار نورانی در بحث این که خداوند تبارک و تعالی چرا این تکلیف و این طریق شریعت را به بشر داده و او را به زمین آورده و مکلف کرده، این روایت مفصل رو خوندیم و در نتیجه عرض کردیم که باید در این روایت ژرف اندیشید، چه این که حاوی اسرار مهم و مطالب بلندی است که جز به واسطه معادن وحی الهی و ابواب معرفت حقیقی او و شاهدان آفرینش او کشف و بیان آنها ممکن نخواهد بود. تنها کسی که شاهد بر خلق است و میداند که ارواح را خداوند تعالی قبل از ابدان خلق کرده و بعداً به چه حکمتهایی اون رو به زمین آورده در بدن قرار داده، خب اهل بیت علیهم السلام کسانی هستند که علمشون رو خدا بهشون داده، و الا فلاسفه اساساً با منطقشون چنین موضوعی جور در نمیاد، با فکرشون جور در نمیاد، لذا آنا قائل به دو مطلب باطل هستن، یکی این که روح جسمانیت الحدوثه، یکی هم این که چیه روحانیت البقای، هر دوش هم غلطه. اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین روحها را قبل از بدن مخلوق میدونن، ولی اینها نه. اینا مثلا فرض کنید که یک دانه ای، اگر فرض کنیم خشک، یک دانه خشکی در شرایط خاصی قرار بگیره، رطوبت و هوا و نمیدونم این حرفا مناسب باشه، این دانه درش چیه؟ رشد و زندگی حادث میشه. نمیشه ما رشد گیاه رو قبلا یه جایی آماده داشته باشیم، بعدن یک دانه خشکی رو مثلا در زمین میخواییم بکاریم، اون رشد را بیاریم به این دانه بدهیم. این دانه سبز شدنش جسمانیت الحدوثه، یعنی با این جسم هسته و دانه به وجود میاد، نه اینکه قبلا جوان زدن و سبز بودن یه جای دیگه باشه اونو به این چه عارضش کنیم. این فلاسفه ما اساسا اینجوری فکر میکنن که نطفه هم همچنین، مثلا یک مواد بیجانی در طبیعت هست و این در شرایط خاصی که قرار میگیره تازه روح پیدا میشود، مثل سبز شدن گیاه. لذا میگه روح و نفس و اینا جسمانیت الحدوث هم، حدوثشون با جسمه، قبلش وجود نداره، در حالی که ما روایات مفصل داریم که چی؟ خلق الله الارواح قبل الابدان، ارواح رو خدا قبل از بدن خلق کرده. این که از اون طرفش. بعد این انشأنا خلقا آخر میتواند اشاره به همین باشد که روح رو به این بدن ما چیه عارض کردیم، متصل کردیم، قرار دادیم، و این میتونه این باشه و میتونه جنبه های دیگه داشته باشه. یعنی چندین روح و نفس داره انسان که میگیم اهل بیت علیهم السلام یک روح پنجم هم دارن، ممکن چند تا از اینا باشه، ولی این که ارواح قبل از ابدان خلق شدن و در عالم زر و عالم قبل، فما تعارف منها، در اونجا در اینجا تعارف، در اونجا تناکر، در اینجا تناکر، در اونجا اصلا خدمت شما عرض شد که تعالیمی به اینها داده شده، توحید به اینها داده شده، اینها مطالبی که از روایات ما مسلمات، ولی در فلسفه اصلا معنای داره. ببینید فلسفه بارها عرض کردیم به هیچ عنوان چیزی روی پای خودش نیست. فلسفه فکر دهریگریه، یعنی بشری که پشت پا به هدایت انبیا زده نشسته همین عالم رو تفسیر کرده. فیزیک دیگه، همون فیزیک و فلسفه یکیه. حالا فیزیک در حد تجربه آزمایش حرفاشو میزنه، اگه فرضی هم بگه خودش میگه این فرضی است که باید آزمایش‌ها تاییدش کنه، ولی فیلسوف نه، پا رو از گلیم اشتراتر میکنه، در جایی که اصلا پای تجربه هم نمیرسه حرف میزنه، مثل قصه بیگ بنگ. مثلا بیگ بنگ را اگر به عنوان یک نظریه میگه، تو همون مرحله میگه دیگه، میگه ببین مرحله انفجار اولیه اینجوری بوده دیگه، نمیاد در فیزیک بگه البته قبلش ماده ها خودشون خلق کردن، اون نمیدونم خدمت شما ارشد که امواجی که موجود بودن خودشون خلق کردن، خودشون خلق نکردن، میگه ما حالم نمیشه، من فیزیک دانه به اونا کاری ندارم. ولی فیلسوف اونها رو دیگه فضولی میکنه، نه اونها هم دیگه چه ازلا بوده است و از این حرفا. از این طرفش هم روحانیت البقا، خب ما میدونیم ارواح علی ای حال به خود بدنها برمیگردن. یک بحث دیگه هم داریم که اصلا خود روح هم در واقع جسم است، جسم لطیف است، ولی اون بحث خودش رو داره. ولی اینی که دو مرتبه اینها قائلن به این که خلاصه نفس به تجرد میرسه و از جسمانیت جدا میشود و بعد در ذات خدا وارد میشود و با ذات خدا یکی میشود و با ذات خدا مندک میشود، این عالم تجردشونه که دو مرتبه این جسمیته. یعنی در واقع اینا به جای این که بخوان یک مجرداتی به عنوان روح یا نفس یا نمیدونم هر چی درست کنن، در واقع خدا رو کل الاشیا و کل الاجسام و کل العالم کردن. خب این جور مطالب فقط مال اهل بیت علیهم السلامه، تا چه برسه به این که باز علت این که ارواح به زمین آمدن چی بوده، اینا که دیگه باز یه نوع دیگه علمه. از این روز که سیر هدایت انبیا و اهل بیت علیهم السلام در دو نقطه معرفت و عمل، هم در معرفت تمام مبانی توحیدی و وحیانی قدم به قدم مخالف است با آنچه که بشر فکر میکنه. بارها عرض کردیم اگر واقعا خدا میخواست بشر رو تعلیم نکنه، حتی انبیا رو تعلیم نکنه، خب انبیا مثل فلاسفه فکر میکردن دیگه، طبیعتش همینه دیگه، لذا خدا خودش تعلیم کرد و اینها را جدا از اونها کرد. و در عمل هم میبینیم که اتفاقا آنچه در شرایع آمده در سیر و سلوک عرفانی مسخره میشه، یعنی طهارت و نجاست و نمیدونم خدمت شما عرض شود افطار و سحری و نمیدونم خدمت شما عرض شود که این احکامی که در شریعت هست، حج و اینا، مسخره میکنن، میگه اینا دست و پاگیره. آقا مثالاشو قبلا عرض کردم، وقتی میره بودایی ها رو، حتی روحانی های ما وقتی میرن بودایی ها رو میبینن اونجا نشسته با اون بت خیالی خودش و بت جسمی خودش داره مناجات میکنه، میگه به به خوشا به حال اینها، چه روحانیت معنویتی دارن، ما مسلمان همش گیره چیه ظواهری، در حالی که نه، این ظواهر هر کدام خودش چیه حکمت ها و علت ها و معارف بسیاری درش نهفته است. و در دو جنبه معرفت و عمل در مقابل سلوک عرفانی قرار میگیرد. از جهت معرفت چه کار میکنه؟ مکتب وحی پیوسته بر تنزیه خداوند از مجانست و شباهت و وحدت و عینیت با مخلوقاتش تأکید میکنه، همیشه میگه بگو سبحان الله، هر چی بهش رسیدی حس و لمس و فکر و توهم و تصور بگو سبحان الله، این باز یک شیء متجزی و دارای شکل و شبح و صورته و خدا فراتر از این است. اما در مقابل معرفت بشری و عرفانی بر وحدت ذاتی و وجودی خدا و خلق و عینیت واقعی آن دو اصرار می‌ورزد. میگه فرق ما با خدا مثل فرق گل‌های قالی با خود قالیه، فرق تار و پود قالی با قالیه، فرق امواج دریا با دریاست، فرق مصالح ساختمان با ساختمانه، جزء و کل خلاصه، اجزا مساوی با کلن، جزء و جزء نگاه کنی اسمشو میذاره مخلوق، کلشو با هم نگاه کنی اسمشو میذاره چی خالق، همون بحث جزء و کله. از جهت سیر عملی نیز در مکتب وحی با هر گونه افراط در عمل، حتی اعمال بظاهر شرعی، تا چه رسد به بدعت‌های خلاف عقل و فطرت و التزام‌های خود ساخته. مستحبات میگه ببین للقلوب ادبارن و اقبالن، قلبم اقبال و ادبار داره، مبادا در مستحبات تو به حدی بخوای افراط کنی که از دین زده بشی، واجباتتو انجام بده در مستحبات چیه؟ باید مراعات کنی در اعمالت. همینجور مضافاً بر این که خود اون اعمالی خدا قرار داده درش چه تعدیل واقع شده. نماز به شما میگه 17 رکعت بخون، در شبانه شما حسابشو بکن چقدر انسان وقت داره و چند دقیقهشو گذاشته برای نماز. حالا بقیهش که مستحبات و ایناست، اونم که به اختیار خودته و به اقبال و ادبار قلب خودت نگاه میکنه. حالا تا چه برسه به بدعت‌های خلاف عقل و فطرت که برو توی نمیدونم تاریکخانه بنشین و روی یک نقطه دیوار تمرکز کن و بعد فکرت را از همه چیز خالی کن و پدر و مادر را رها کن، امر معروف را رها کن، قرآن خواندن را رها کن، عبرت از امم سالفه را رها کن، اصلا فکر مطلقاً باید از بین برود تا تو بتوانی تمرکز کنی در اون توهمات خودت و تخیلات خودت و آنچه استاد میگه برای تو، اینا رو مجسم کنی. خیلی اوضاع خرابه و همه هم شامل میشه. عرض کردیم چه کسی که توی نجف میاد سیر و سلوک عرفانی میکنه و چه کسی که میخواد خدمت شما ارشاد بیاد توی خانقاه باشه و چه کسی میخواد اصلا تو بتخانه و بتخانه بتکده باشه. دستور همینه، راه همینه که به این نقطه برسن. و التزام های خود ساخته در نحوه ذکر و قضا و خواب و امثال آن و رهبانیت و ریاضت های مرسوم نزد اهل سلوک عرفانی، با همه اینا مبارزه شده. بلکه در سنت ادیان آسمانی تقرب الله با عمل به دستورات الهی در متن و جریان زندگی اجتماعی به دست می آید و برای رسیدن به بالاترین درجات کمال و قرب الله ساده ترین راه ها به گونه ارائه شده است که نه ریاضت و چله نشینی می خواهد، نه تسلیم در مقابل استاد و پیر و مرشد غیر معصوم و نه طی مراحل و مراتب ساخته توهمات انسانی. همه اینا رو اونا دارن، شریعت با همه اینا مخالفه. خداوند متعال می فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الله والله هو الغنی الحمید. فلسفه با این مخالفه، سیر و سلوک با این مخالفه، میگه نه انتم الفقراء غلطه، انتم الفقر. ممکنات عین الفقرند. میگیم حالا بگذاریم از این که از جهت اعتقادی که هزار تا اشکال داره، همین یه بار حرف خودتو معنا کن. انتم الفقر یعنی چی؟ به کسی میگیم تو فقری یعنی چی؟ آخه معنا داره. توی مقدمات درس هایی که طلاب ما بقیه میخونن میگه زیدون عدلون ما نداریم ها، زیدون عدلون از باب تأکیده و الا زیدون عادلونه، زو عدلن. نمیتون بیه نفر اگه آقا تو عدل هستی، عدل هستم اگه عدل ذاتی داره که من اون باشم. حالا مجازه مثل همین زیدون عدلونه، همین زیدون عدلون، اونم چی؟ فلانون عملون، یعنی زو عملن غیر صالح، و الا خودش عمل باشه که عمل اصلا ذات ندارد کسی بخواد عمل باشه. اینجا چیه؟ اینا چون که خدمت شما عرض شد قبول ندارند ما مخلوقاتی باشیم و ذواتی داشته باشیم که خدا خلق کرده و در این حال فقیر الاللهیم، ما رو عین خدا میدونن. میگیم خب حالا تو اگر ما رو عین خدا و جزء خدا میدونی چرا میگی تو فقری؟ خب لاغر حرف غلط نزن، بگو نه تو جزئی از خدا هستی دیگه، غیر خدا نیست. بگو جزء آخه ذات داره، در خارج موج دریا ذات داره، گل قالی ذات داره، تار و پود قالی ذات داره، مصالح ساختمان ذات دارن، میگیم اینا مجموعهش میشه ساختمان. ولی اینا با شعر و شعر گفتن و با الفاظ بازی کردن و فکر خدمت شما عرض شود که مرید را به بازی گرفتن اصلا عادت دارن و با همین مجازات و شعرهای منطقی. چیه؟ شعر منطقی منظور این که نه که عقلی، یعنی غیر عقلی که در قافیه لازم نداره، ولی اصلش چیه؟ ذهن و فکر را میفریبه. با اینا سر کار دارن. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خدا داره اینجوری میگه، اینا مخالفشن. انسان موجودی است نیازمند به خدا و شناخت حقیقی این نیازمندی است که حقیقت بندگی را در وجود او زنده می کند. حالا یه بچه رو به دنیا آمد بهش بگن تو خودت بابایی، تو خودت مامانی، پاش بر دنبال کارت، خب این بچه بدبخت میشه. این بچه باید بفهمه که نیازمند است به پدر و مادر. تازه بچه بعد از مدتی به سن بلوغ عقل و علم میرسه، ممکنه چیه؟ از پدر مادرش هم عاقل‌تر و عالم‌تر بشود. ولی در بحث شریعت و سلوک الالله هیچگاه ما به انبیا نمیرسیم. محال کسی به انبیا برسه، محال کسی به علم خدا برسه. همیشه ما محتاج انبیا هستیم. و همان گونه که شناخت نیاز برای مخلوق احیاگر حقیقت بندگی در وجود او میباشد، متقابلا عکسش هر گونه استغنای کاذبی از هر راهی که به چنگش آید او را از معرفت صحیح بندگی و عبودیت دور نموده و به غرور و خودبینی می افکند. وقتی که تو رو میگه خودت خدا هستی، جزئیات خدا هستی، تعین تو بردار با خدا یکی هستی، بدبخت بیچاره شده دیگه. این سعادت دنیا و آخرت شد چیه؟ از دست داده. ولی وقتی که آمد و متوجه شد که بنده خدا هست، شکر تو بهشتش که میرسه تازه اونجا الحمدلله رب العالمینه. نه اینکه کسی بخواد خودش رو از خدا مستغنی کنه. و متاسفانه اساسش اینه، از همون اول شیطان هدف رو این قرار داده برات. و همان خطری که او را از ناحیه حصول استغنای مادی تهدید می کند، در امور بظاهر معنی و روحی به مراتب نسبت به او افزایش می یابد. همونجوری که اگر یک شخصی مثلا فرض کنید یک شخصی را خدا تبارک و تعالی مطلقا نه درد بهش بده، نه مریضی بده، نه فقر بده، نه، خب این دیگه خیلی با خدا کاری نداره. ولی احتیاجاتش که هست، هی در خانه خدا رو چیه؟ عبادت و بندگی و توسل داره. حالا خدا نکنه که بیا چهار تا چیه؟ جن و نمیدونم خدمت شما عرشت شیطان هم کمکش کنن بتونه یک کاری که در ظاهر هم دیده نمیشود استغنا در اون پیدا بکنه، قدرت در اونجا پیدا بکنه، به قول خودش اشاره بکند، مثلا فرض کن سوسکه فلان شود، نمیدونم مار رو فرض کنید که با این تلسمات و با این منترهاشون بیاد مار رو چنین کنه. خب این دیگه مردم رو خیلی فریب میده. وقتی که یه نفر یه جن داشته باشه که جلوه پاش کفشاشو جفت کنه، علمای ما هم خود چنین میبازن. در مسئله فقه و شریعت اکثر علمای ما سالم موندن. به مسئله اعتقادات که میرسه ریزش بیشتره، خیلی طرف فلسفه میرن. به این عرفان و سیر سلوک که میرسه دیگه الاندر و فالاندر، خیلی قلیل کسانی گول این حرفا رو نخورن. اون آقا رفتم اونجا خودش گفت که چنین، من از دل من خبر داد، نمیدونم از فکر من خبر داد. خب مرتضی هندی از این کار را زیاد میکنن، نمیدونم دستشو زد به دیوار، از توی دیوار مثلا نان سنگک در آورد، کلوچه در آورد. خب یکی از آقایون بوده همین کار رو میکرده، از علما این کار رو میکرده، خودش هم میگفته ایها الناس برای من کشف و کرامت درست نکنید ها، من جن دارم، یه جنی هست با من همراهه، خب من هرچی میخواد پشت فرده بهم میده. خودش میگفته. ولی اینایی که دنبال دکون دستگاهن نه، از همین حرفات کل زحمت کشته به اینجا برسه. بعد جالبه که بهش گفت آقا تو میگی پیر ما قطب ما داره میرود به معراج، خب از خودش پرسیدیم، گفته نه من معراجی چی، شب جمعه میره معراج، نمش دروغه، معراجی نیست، همین فقه و اصول، همین با شریعت و هم با دین کار داریم. اون بهش گفتن خود پیرتون که تو میگی پیر ماست، تو میگه ما نداریم اینا رو، گفت غلط شکر نمیفهمه. وقتی میخواد طرف قطب سازی کنه حرف خودش هم قبول نمیکنه. حالا بلا تشبیه دیگه، تو پرانتزه بلا تشبیه، بارها عرض کردیم بابا میرزا مهدی اصفهانی خودش میگه حرفای من حرفای فلاسفه است، هنوز تو میگی نه. آخه قطب سازی تا چه حد؟ خودش آقای وحید به خودم گفت تو چند تا کتاب قصه رو نوشتن، حالا با یک کمی تغییرات، که من در درس میرزا مهدی اصفهانی بودم، دیدم هم حرفای فلاسفه رو میزنه ایشون. به عاشق هاشم قزوینی که کنار من بود گفتم ایشون که هم حرفای فلاسفه رو میزنه، ایشون گفت آخه درد ما هم همین است. این عرض کنم میرزا مهدی اصفهانی یک نفر را
یک نفر رو نتونه جذب کنه. اینایی که میدید شاگرد بودن، اینا مبتدی بودن و الا علمای زمان خودش یک نفر فریفته ایشون نشده، یک نفر حرفاشو نپذیرفته، همه گفتن حرفای فلاسفه است. مرحوم کمپانی گفت، آقای آسد محمد روحانی گفت، من رفتم به خدمت شما عرض شد که پیش کمپانی اومده بوده مشهد زیارت، گفتم من یه جلسه هم رفتم درس میرزا مهدی اصفهانی، گفت میرزا مهدی اصفهانی زرنگ رفته مشهد همون حرفای فلاسفه را به اسم ضد فلسفه داره تحویل این آقایون میده، تحویل این مشهدی ها میده. شیخ ذبیح الله محلاتی عرض کردم و این هرچی این مطالب رو نگاه میکرد خب به آقای مورایدی گفتم آقای با هر فراسه چی فرا داره؟ هیچ جوابی نمیداد. بله؟ شیخ ذبیح الله قوچانی. آره قوچانی. در محلات اینا قوچانی. یک نفر از آقایان نبوده است که بگن حرفا غیر حرف فلاسفه است. فقط شاگرده خودشون هم میخواد تعویل و توجیه بکنن. اونم که دیگه خودشون باز همونا رو میگن. جالب اینه که یکی از شاگرداشون هم نیست که غیر از این بگه. جالب شاگردام همونا رو میگن. بعد میگن دیدی؟ ما مخالفیم. میگو خب تو آقای میرزا جواد آقای تهرانی، شما خودت داری عالم رو اشراق ذات خدا میدونی. آقای نمیدونم خدمت شما عرض شد شیخ محمد باقر ملکی، خودت میگی معرفت استدلالی باطله، خدا خود ذاتی ظهور کرده. خودتون دارید میگید همینا رو، بعد میگید میرزا نمیگفته. میگن آقا به شاگرداش مراجعه کن، هر کسی میخواد معذر شه به شاگرداش مراجعه کنه. میگه این چی منطقیه؟ کی گفته که شاگرد حتما دیگه آینه استاده؟ کی اینو گفته؟ این اولا. و ثانی اگه به شاگرداش مراجعه کنم که اوضاع خرابتره، که شاگردها خیلی صریح‌تر حرفا رو زدن، اونام دارن میگن، اونام چیزی غیر از اون نمیگن. نه، اگر میگی شاگردا میگن من مخالف فلسفه‌ام، خب میرزا میگه من مخالف فلسفه‌ام. ولی اگر میگی حرفی غیر حرف فلاسفه آورده، کو آخه؟ بعد ببینید یه جمله دو جمله هم نیست. مثلا فرض کنید که اسفار رو شما نگاه میکنین، اسفار یه کتاب خیلی کاملیه. چرا؟ چون خیلی دزدی از کتاب دیگه کرده، یعنی رفته از کتاب متکلمین متقدمین خیلی حرفا رو زده تو این کتاب که تحقیقش هم شده که وای حرفا رو کتاب دیگه جمع میکنه آدرس هم نمیده. یه جاهایی هم از قیصری و از ابن عربی چیزی گفته. یعنی شما اگه بخوای اینا رو دنبال بگردید توی کتاب شاید یک مثلا 5% 10% کتاب این حرفای اینجوری باشه، بقیه حرفای خیلی پخته ای از خیلی علما نقل میکنه تو کتابش گاهی. ولی میرزا مهدی اصفهانی اصلا اینجوری نیست. شما کتاب تقریراتش رو، کتاب ابواب الهداش رو، کتاب نمیدونم اینا رو شما نگاه کن، اصلا سطر به سطرش همیناست. خودشو میکشه که اثبات کنه ما مخلوق خدا نیستیم، ما تعین خدا هستیم و استدلال و برهان غلطه، بعد تجدید و کشف شروع کنی. یک کتاب همش همیناست، همش همیناست. یعنی همون نقاط انحرافی زیارت یک سری داره بحث میکنه. یک کتاب معرف قرآن داره در 4 جلد در چند دو اینا چاپ شده، شاید بگم حدود مثلا فرض کنید 80% 90% کتاب روایاته. اون روایات مثلا کتاب السماء والعالم که حالا اسنادش بررسی دلالت خود، بعد میاد به حرفای خودش که میشه 100 صفحه هم شاید نشه، همین حرف هاست. دوباره متکلمین اشتباه کردن، حتی جالبه حتی مستضیعین به نور قرآن هم اشتباه کردن. مثلا قرآن استدلال برهان دیگه، اینا باطله، باید بری کشف و شهود کنی، باید تجرید کنی، اونقدر توضیح میده اینا رو. حالا علی ای حال خود آقا میگفت بله، آقای وحید گفتن من رفتم بهش گفتم حرفا شما حرفای فلاسفه است، گفت بله اشکال دوارده. ولی خب تو باید بری تو عالم سیر و مثلا سلوک و شهود و اینا تجرید کنی. من میگم از جهت استدلالی خودت اقرار کردی که فلسفه است، حالا فیلسوف شدن من کمی صوفی هم بشیم بریم دنبال تجرید، تازه اون که از این خراب داره که حرفم فلسفه است، ولی برو سیر و سلوک کن، تجرید کن، به به لا فکری کن، عقلتو بذار زیر پات. چرا عقلمو بذارم زیر پات؟ این همه روایات در مدح فکر داریم، فکر در کتاب و سنت. تو مطلقاً فکر رو باطل میدونی، مطلقاً. بعد این شاگرداشو خیلی ها فکر میگن، یعنی میگه ذات خدا درش فکر نکن. اون ذات خدا رو که اصلا میگه بلافکری حضوراً بروت میشه، اصلا بحث فکر اونجا منتفیه. نه اینکه چون خدا به فکر شناخته نمیشه، چون اصلا تو با خدا یکی هستی، موج تو ذات دریا فکر که نمیکنه من جزی از دریا هم، خودش دیگه تو دریا هست، اونم از اون طرف افتاده. حالا ما دیگه مهمتر کتابش که ابواب الهداش باشه، مفصل خط به خط نقدشو گفتیم و بقیه کتاباش. خب بگذاریم، علی ای حال اینجا همین جوریه، این میاد و چهار تا امر اینجوری هم شیطانی به دستش میده که دیگه واویلاست، مردم دنبال همین حرفا هستن. ببین الان چند نفر توی مثلا همین کورده یه نفر افتاده، چهار تا واقعا جن زده است. خودش هم مثلا داستان داره که ما در تاریخ افغان داستان شب مثلا جن گرفتار جن شدیم. حالا خبر میده دیگه ساعت فلان میاد اینجا میشینه، جن میاد میره در این و شروع میکنه به حرف زدن. بعدم میگه آقا الان حرفای من میگم همون لحظه بنویسید ها، چون بعد سوال کنید نمیدونم چرا، چون اون جنه ساعت 3 تا 4 میاد تو بدن این و امثال اینا. حالا ببین از سر تا سر کشور و از خارج و از کجا یارو با ماشین آخرین سیستم یاد یه ترمز میزنه که میره آقا من مثلا فرض کن گم شدم کجاست کجا نیست. بابا رفتن پیش کاهن حرامه. امروز اگه یه گره تو باز کنه 100 تا دیگه گره تو کارت میزنه، ولت که نمیکنه. عرض کردیم تسخیر جن بدبختی میاره، آشنا شدن و رفیق شدن با جن بدبختی میاره، اون بیکار نیست بر حمالی تو رو بکنه. تو یا استادت میره اون تسخیر میکنه، به زور یه کار برات انجام میده، تو قضات سم میریزه، چش بچه ترالال به دنیا میاد، زن تو فلان جا میکشه، هزار تا بلا سرت میاره. ببینید همه همینا که شما میگید، میگن ما داریم فک تلسم میکنیم، تلسم میشکنیم، داریم سحر و جادو از بین میبریم. اون که نمیگه من سحر و جادو میکنم، اون میگه سحرت کردن بیا تو از بین ببرم. از کجا میخوای بشناسی؟ برو در خانه امام رضا علیه السلام، مرده رو زنده میکنه. چرا برم دنبال کسی که خودش اصلا سر تا پاش من نمیدونم به چند میارزه، با کی ارتباط داره؟ دنبال اینا نباید رفت. بله وقتی که چهار تا این اموری که در ظاهر اینجوری هست و اینا دیگه سرکشیش می انجامد که خدا فرمود کلا ان الانسان لیتقا ارعاه استغنا، در ظاهر پولدار میشه خدا یادش میره، غالبا در باطن که اگه بخواد چهار تا جن داشته باشه که دیگه هیچ، خدا و اینا کنار میزنه. از این رو خداوند متعال برای حفظ مصلحت و سعادت بندگان ایشان را به انواع بلایا و گرفتاری ها دوچار میفرماید تا بدین وسیله آنان را از پرتگاه های ذلت ادعای انا ربکم الاعلا انا الحق و سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی نجات داده. خدا میاد چیکار میکنه؟ مبادا به این مراحل پا بذاره، آخرش اینه، عاقبتش اینه که خود ادعای خدایی میکنه. حالا اون ادعای خدایی کرد، تو یه جور دیگه‌اشو میگی، یکم این ظاهرش مراعات می‌کنی، ولی همون حرف همونه، برو برگرد نداره. تعیونی از خدا هستم همونه دیگه. بله بر کرسی عزت بندگی و عبودیت بنشاند که اگر ایشان به خود واگذاشته شوند به اقتضای طبع خودخواه و برتری جوی خیش از حقیقت مخلوقیت خیش غافل شده، در نتیجه ادعاهای باطل و ناروا به هلاکت ابدی و شقاوت دائمی گرفتار گردند. لذا خدا تعالی می‌فرماید فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما اگر گرفتار می‌کنیم، اگر فقر می‌دیم، مریضی می‌دیم، دزد تو جامعه پیدا میشد، میتونیم دزدار همشون رو فرج کنیم، ولی اینها باید باشه که تو به خدا پناه ببری از شر دزد. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ يَجَادِي يَتَضَرَّعُونَ. علی حال اینا همش حکمت داره و لازمه. امیر المؤمنین علیه السلام در بیان علت سختی‌ها و رنج‌های اعمال عبادی مانند حج می‌فرمایند ابتلاء عظیما و اختبارا کبیرن و امتحانن شدیدن. حالا اونایی که حج رفتن میدونن که یه جاهایی دیگه واقعا توی این هوا و توی اون شلوغی و توی اینا انصافا آدم خیلی بهش سخت میگذره، مثل این خلاصه نماز شب پای کلا نیست همیشه. تازه کدوم حج ها؟ این حج هایی که ما میرین اصلا تفریح هایی که حج نیست. ما لامین شاید 60-70 سال پیش خوندم یکی از آقایونی که مثلا از طرف مثلا کجا گفت رفتیم، اصلا قصه ای که نقل میکنه اصلا عجیب غریبه. با اتوبوس رفتیم، بعد اونجا مثلا رفتن توی فرض کنید که جایی میخواستن محرم بشن که الان شما از راه میرسی کلرا هست، دوش ها هست، حمام سرد گرم، مسجد سایه، یک برکه آب دیدن، اصلا نمیدونستن که آقا اینجا میقاته یا نه. یه بچه چوپانی اونجا چند تا گوسفند داشت، ازش پرسیدن، اونم یا میدونسته یا نمیدونسته. حالا چی خودشون به اونجا رسوندن، نه هوایی مناسب، نه کلری، نه چی، اونجوری حج میکردن. وصیتشون مینوشتن میرفتن به حج که تا بخوان برگردن، که چه بسا بر نگردن، یک سال دو سال کمتر بیشتر تو مسیر. اینا رو خدای تبارک و تعالی برای چی قرار داده؟ برای اینکه مبادا انسان سرکش شود و فکر کنه که نیازی نداره به عبادت و به رحمت پروردگارش. و تمحیصن بلیغن و قنوتن مبینن جعله الله سببا لرحمته. اینا هم سبب رحمت خداست. تازه تمام اینهایی که ما عرض کردیم در واقع اینا زحمت حج نیست. این زحمت حج رو که همه اعراب بادی هم به جا می آوردن، بقیه هم به جا میارن. زحمت حج میدونی کجاست؟ این است که تمام هواهای نفسانی رو زیر پا بذاره. فرمود خدا حج را که واجب کرد برای این است که مردم بیان ولایت ما را اقرار کنند، در خانه ما بیان. اینجاست که تواقیت دیگه زیر بار تسلیم نمیرن و در مقابل معصوم همیشه چیه؟ طغیان و سرکشی میکنن. خودشون میخوان امام باشن، خودشون میخوان نمیدونم خدمت شما عرشت که سر به خود باشن. صریح میاد جلو امام وای میسته، میگه جلو پیغمبر وای میسته، ان کان هذا من عندك فامطر علينا خدایا فامطر علينا حجاره من السماء. میگه خود میگه پیغمبر تو ما گفته خدا هست، نماز هست، روزه هست، حج هست، همه رو قبول کردیم، حالا اومدی میگه علی باید امام شما باشه. پیغمبر میگه خب بله میگم، خدا گفته دیگه. اصلا خدا هم نگه، خدا میگه عقل نداره که علی رو باقی مقایسه میکنی تو. چه کار کرد؟ تسلیم شد؟ گفت نه. سأل سائل بعذاب واقع للکافر لیس له دافع. گفت خدایا اگه این راست میگه پیغمبرت، اگه واقعا علی باید امام ما باشه، امطر علینا حجارتا من السما، یک سنگ از آسمان بر ما بباره بهتر از یک زیر بار علی برمیم. سنگم آمد دیگه، سنگم خیلی به حرف کنه، خیلی گوش به حرف میده، راحت از سرش وارد شد، دو برش خارج شد، هنوز به راحلش نرسته، افتاد و مرد. ولی بازم هنوز بشر عبرت نگرفته، باز هم همین داره میخونه، میبینه تاریخشون، آیاتش و تفسیرش رو زیر بار نمیده. اینه که باید اهل بیت معصوم خانه نشین باشن، یه مش آدم ها اینجوری هم مقام رو قصد کنن. و وسیلتن الى جنتی و علتن لمغفرتی و ابتلاعن للخلق برحمته. خب یه سری آیات اینجوری و روایات اینجوری دیگه، من اینها رو نمیخونم و دوستان خودشون دیگه بررسی میکنن که بله، فرمود از خدا بندگانش و عبادش را به انواع شدائد و تعبد به الوان مجاهد و سختی ها و گرفتاری ها. اینها چیه؟ ببینید کسی که میخواد توی یک ورزش مزخرف غلطه، نمیدونم شیطانی ژیمناستیک و نمیدونم کارهایی که سر تا پا اصلا بی حیایی، بی عفتی، لختی، چیزهای اوضاع خراب، فوتبال مسخره، یک شیطانی رو وسط بندازن بدون دنبالش، چقدر تمرین میکنه؟ اونقدر این استخوناش و بازوهاش و مفاصل به هم دیگه میپیچونن که مثل لاستیک میشه یارو که میخواد ژیمناستیک بشه. در راه باطل چند سال میره تمرین میکنه که با دستبیل به شکمش میزنن، چه دستبیله میشکنه. خب درباره خداشناسی که حقیقت واقعیت هدف درسته، بابا دنبال شیطان دویدن نیست، مسخره بازی نیست، این بازی المپیک مال فلسفه است. میدونید که هر فسادی در عالم مال فلسفه است. بازی های المپیک همین که زنها لخت تو میدان ها بدوند و اله بله، همش مال یونانه، همش اینا مسابقات یونان بوده. یونان فرهنگ شیطانی خودش رو بر کل دنیا غالب کرده، همه انبیا رو چه کنار زده، بعدش هم تازه به اسمهای دیگه خیلی متجدد، نمیدونم یونسکو اومده و سازمان های فرهنگی، یه مش آدم های وای وای بر زمانی که واقعا امام زمان نباشه، معصوم نباشه. گفت 3000 تا گوسفند روی دامن کوه داشتن میرفتن، یکی از اونها پرید پایین. علت اینو مشخص نیست که گوسفند چرا پرید پایین. آخه آدم که نیست که اینجوری یه دفعه بی هوا خودشو من پرتاب کنه. گوسفند دیگه، آدم بیشتر عقل داره. گوسفند یکی پرید، تمام گله 3000 نفری پریدن پایین. 300 400 تاشون سالم موندن، چون روی بقیه افتادن، بقیه همه مردن. آدم اینجوری حق داره واقعا؟ یعنی اگر بشر گمراه بشود، به زلالت بیفتد، به بدبختی بیفتد، به هزار انحرافی که دچار بشود، حق داره. گناهش به گردن همونیه که مسیر را منحرف کرد. هر کس در هر جای عالم خونش ریخته شود به ظلم و مظلوم باشه، اونا مسئولشن. اونا راه رو سد کردن دیگه. آدم این دیشب تازگی دیگه دیدیم که تازه یه مشخون گرفتن، ملائکه بردن به اولی دومی مالیدن، گفتن جواب بدید اینا را. هر کس در هر جای عالم کشته بشه بدون حق، ظلمی بهش بشه، اینا شما باید جوابگو باشی. امام نباشه همینه. ما فکر نکنیم که فکر بشر، حالا باید مشخص باشه حضور فیزیکی امام سر جای خودش، ولی مذهب و مرام شما کار داریم. اینجوری که میخوام حالا امام نیست که دیگه پس ما هر کار دل من میخواد بکنیم. نخه، معارفشون، فقهشون، ضروریاتشون، مسلماتشون همه در دسترسه، مثلا عمل کنه. بله، اگر امام خودش باشه که دیگه نورون علی نور، اهل بیت علیهم السلام نور بودند ولی دستشون بسته بود، ولی اون امام زمان ان شاء الله نورون علی نوره، هم خودش تمام کمالات و فضائل عقلانی و الهی در او هست و هم دستش بازه دیگه. در مقابل اون کسی نمیتونه بیاد یه جایی واکنه، تحریف کنه، نمیدونه بدعت بذاره. خب پس این هم یکی. بعدی هم داره باز، و انزالک ما حرس الله عبادا، با صلوات، با نماز، با ریاضات، ریاضات شرعی، یعنی نمیدونم مجاهده صیام و اینها، که اینها خشوع رو یاد بگیرن، خضوع رو یاد بگیرن، عبودیت بندگی رو یاد بگیرن و بیان در خانه خدا، جدا از خدا نشوند، که عادتاش هم از نهج بلاغه و غیره دادیم. و اینها همش چیه؟ کمال نظر رحمت و لطف خداوند متعال است که نمیخواد بندش به دست شیطان بیفته. ببین ما راه سوم نداریم آقا. یک باغ و بستانی باشه مال امام زمان علیه السلام، یک باغ و بستانی هم اونجا در ظاهر همش حالت مار عقربه، مال شیطان و مال خلفای قاصب و جور، این وسط هم بیابون باشه. یه عده بگن ما آقا فعض حالا زیر بار امام اعظم تو باغ امام اعظم نمیریم، میریم تو بیابون. بیابانی وجود نداره، یا باغ شریعت یا اومدی بیرون سیده چیه؟ شیطان شدید دیگه. همین دوتاست، وسط نداره، مثل بهشت و جهنمه، جای سومی نداریم. آقا کسی بگه حالا بهشت خدا نخواهد، حالا به جهنم هم نمیریم، اینجوری نیست. بهشت نرفتی جهنم، یا این یا آن. اینجا خداوند به تدبیر خیش بنده را در طریق عبودیت و شناخت صحیح فقر و احتیاج دائمی خود نگه می‌دارد، در حالی که کید ابلیس آن است که با ارائه استغنای کاذب از راه ریاضت و چله‌نشینی‌های مرسوم عارفان و لافکری، نمی‌دونم همین حرفایی که هم تفکیکیامون می‌زنن و هم اونها فرقی نمی‌کنه. من عرض کردم رفقا کسی ناراحت نشه، من نه به تفکیکی سوء ظن دارم، نه به فیلسوف و عارفش، اینها بسیاری از اینها علمایی هستند برای شریعت، برای دین خیلی زحمت کشیدن، به خدمت به اهل بیت خیلی کار کردن، ما اونا رو که انکار نمی کنیم که، ولی معصوم هم نیستن آقا. اشتباه جهل مرکب دیگه، خطا است دیگه، رفتن تو لافکری. رفتن توی همون چله نشینی ها و همون خدمت شما هر شبه ریاضت هایی که میرزا مهدی اصفهانی شما فکر کردید وقتی که به قول خود حالا اون قصه هم که غلط دروغه که امام اعظم رو دیده، نه کاش که اون همش جعلیه سوء برداشته، فکر کردید مثلا اونجا که رفت این حرفا رو یاد گرفت، نه بابا این حرفا رو همون قبلش یاد داشته. خودش تصریح میکنه که قبل از اینکه این ادعای توبه رو بکنه پیش سید احمد کربلایی که دیگه از اون عارف ها و از اون خلاصه آدم های بسیار به نظر ما صوفی هست در مسلک، معرفت نفس داشته. معرفت نفس که میگن میدونی هم چی؟ یعنی لیست فی جبتی سوالله، نفسشان را میشناسند که لا تعین است، فکر را خاموش میکنند، در لا تعینی میفهمند که خودشون با خدا یکی هستند، منده که در خدا هستند، نه که در اونجا میفهمند یکی هستند، اونجا اصلا فهم وجود نداره. بعدن که دو مرتبه بهوش میاد به قول خودش که با حال تازه میگه غفلت، تازه ما در اون لحظه که نبودیم کجا بودیم؟ تو ذات خدا بودیم. اون وقتی که نبوده تازه بعد میفهمیم تو ذات خدا بوده. در حالی که کید ابلیس آن است که اینجوری کنه و با از را این راه ها و یاری گرفتن شیاطین و جنیان آتش برتری جویی را در وجود بندگان شعله ور ساخته و به نام عبادت و کمال و پیشرفت معنوی این غریزه حیوانی عاقبت سوز را در وجود ایشان بارور کرده به سید آنان بپردازند. مال این قسمت. فصل دوم مبانی نظری سید سلوک عرفانی. عرض کردیم این که تقسیم کنیم بگیم در فلسفه یک فلسفه از نظریه یک فلسفه عملی، اینا حرف غلطیه. هر فلسفه از مشا گرفته تا صوفی های اهل سماع فرق نمی، همشون و هر کی این وسط هست، اینا اول از جهت نظری تو رو اقفالت میکنن و به جهل میندازن، بعدش هم تو میدان عمل میبرن تا جایی که چیه ببینی آن زلالت ها را به چشم خودت و توهم خودت که با اصطلاح بفهموندن. خب مبنای اینا در یک کلمه است آقا، مبناش اینه که ما مخلوق خدا نیستیم، ما یک ذاتی که خلون من الله و خدا خلون مننا نیستیم. اینجوری نیست که ما خالی از خدا باشیم و خدا خالی از ما باشه. مگر می شود ما موجی در دریا داشته باشیم بدون آب؟ نمیشه که. آب قوام است برای موج، موج بدون آب اصلا معنایی نداره. خب مگر می شود دریا اونجا باشه آب این طرف باشه؟ نه نمیشه. چون چیه؟ چون دریا بی نهایت دیگه. اینا رو با هم دیگه زمینه کردن آقایون، گفتن ما یه موج از ذات خداییم، وجود ما وجود خداست، وجود شمرم وجود خداست، وجود نمیدونم خدمت شما هست، همه رو میگن ها. شمرم نور ولایت داره، فرقی نمیکنه. میگه موسی و عیسی و نمیدونم فرعون و این حرفا ما نداریم، همه اینها چی حقیقت وجودشون همون خداست. در این دنیا با هم دیگه خدمت شما هست شاید که بله. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. ببین الان توی این اتاق نور هست، دعوا هم با همشون نور سفیدن، شما یه منشور بذار نوری که به این منشور میتابه از این طرف چیه میبینه؟ قرمزه میگه من، سبزه میگه من، اونی که میگه من، نورا از هم دیگه جدا میشن. میگه ببین بیرنگی اسیر رنگ شده، حقیقت نور همین شفافیت و عدم رنگ رنگ بندیه. یک خدمت شما هست منشوری میاد اینجا چیکارش میکنه؟ اینو تیکه تیکش میکنه، ولی در واقع همه یه چیزه. نفس ما میگه همینجوره، قوای نفس در فی خدمت شما هست که فی وحدتها کل القوا، میگه این چشم و گوش و عقل و فهم و درک و توهم و تخیل و نمیدونم علم و قدرت، همه اینا یه حقیقت دارن. میگه من چی حقیقت دارم؟ خودش کم و زیاد میشه، یه مریضی میشی قدرت از بین میره، علمت باقی میمونه، علمت از بین میره. قرآن فرمود چی؟ و من نعمره ننکسه فی الخلق، فرمود کسی عمر بهش میدیم در خلق ازش میکاهیم. چطور میشه؟ بعد حضرت هم بودن ببین عقلش کم میشود، حافظش کم میشود، ذهنش کم میشود. این رد بر کی آقا؟ رد بر همه فلاسفه است که میگن نفس در کمال هیچگاه چیه نقصان نداره، در کمال همیشه. حضرت هم این رد علی دهریه، دهریه یعنی فلاسفه. این رد علی الدهریه که میبینی طرف چیه، نفسش رو به نقصان میرود، در حالی که نفس مجرد میدونید در تجرد که اصلا نقصان معنایی نداره. هر چی که گفتند اهل بیت علیهم السلام صریحا مقابلش رو گفتند، در جزئیات، در ضروریات دین که تا دلتون بخواد. ولی متاسفانه اون علم کلام را الان ما خیلی بهش اهمیت نمیدیم. علمای قدیم ما 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا کتاب فقهی داشتن و اصولی، چند تا کتاب کلامی داشتن. حتی در یک کتاب آقا علی اقتصاد رو بخون، نمیدونم جمل العلم عمل رو بخون، شرحش رو بخون، مال سید مرتضی شیخ طوسی، کافی ابو صلاح حلبی، نمیدونم همه رو شما نگاه کن. اول کتاب میاد بحث کلامی و اعتقادی میکنه، بعد بیاد وارد فقه میشود. تازه چقدر کتاب مستقل در باب نوشتن. ولی الان دیگه ما متاسفانه اعتقادات رو کلن دست فلاسفه و عرفه و صوفیه و تفکیکی ها، از این طرف هم خودمون چیه دیگه، حالا فقه اصول که بالای سرمون ها، هر چی ما در فقه اصول کار کنیم کم کمه، نگفتم اینا رو نمیخوام اذرا کنم، ولی اون طرف هم مهمه، بر هواش رو داشته باشیم. بله، پس مبناشون آقا اینه، وحدت وجود مهمترین مبنای نظری سیر سلوک عرفانی. اول باید تو بپذیری خدا بی نهایت، نفس تو هم تعین یافته، شکل پذیرفته، مثل بخار نامرئیه که الان قطره شده، دو مرتبه بخار بشه، با آب یکی میشه، با خدا یکی میشه، تمام. همین سیر و سلوک عملی عرفانی مبتنی بر یک مبنای نظری اساسی به نام وحدت وجود میباشد، و تا این مبنا فهم نشود چرایی و نتایج این سیر و سلوک به خوبی قابل تحلیل نیست. در این فصل ضمن معرفی نظریه وحدت وجود به نقد و تحلیل آن میپردازیم. شما ببینید کتاب لقاء الله مال آقای میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، لقاء الله نوشته دیگه، بخونید همش وحدت وجوده. تا مبنای وحدت وجود را ارائه ندهد که وارد لقاء الله نمیشه، چون میخواد در لقاء الله به شما بفهماند که لقاء خدا این است که بدانی تو مانند موجی که به لقای واقعی حضوری دریا رسیده است، تو هم واقعا با تمام وجودت در لقای خدا است، یعنی در حضور خدا است، یعنی در وجود خدا است. میخواد اینو بگه. لذا همین آقا در همون کتاب میگه، جالبه از اون طرف حرفا، از این طرف باز متکلمین و متشرعین رو تکفیر میکنه، میگه اگر کسی ممکن را موجود بداند، قول به این که ممکن هم در وجود مشارک با خداست، یعنی هم خدا وجوده هم ممکن موجوده، در اصل موجودیت شرکت داشته باشه، خدا موجوده منم موجودم، میگین اقرب الی شرک از وحدت وجود. میگه عزیز من بزرگوار، شرک یعنی دوتا خدا، نه یک خدا و یک مخلوق. یک خدا و یک مخلوق مگه شرکه؟ مگه شرک در وجود خدا گفته نیارید، شرک در الوهیت گفته نیارید؟ گفت لا اله الا الله، نگفت که لا وجود الا وجود الله، شما همتون میگید. بعد آقای حسن زاده میگه که خب لا اله الا الله را دیگران بگویند. فرمود کلمه لا اله الا الله اصلا عظمتی که دارد چقدر روایات داره. لا اله الا الله را مخلصا بگوید، یعنی چی؟ نگه ریا نکنه، اصلا تو اون بحث نیست، یعنی واقعا بفهمه که لا اله الا الله، یعنی خدا خالص از خلقه، خدا جدا از خلقه، این توحید رو بفهمه دخل الجنه. میگه آقا امامت پیغمبر، میگه اونا روز قیمت نمیتونه بگه. اگر تونست لا اله الا الله رو جوری بگوید که امام صادق علیه السلام یادش داده، محمد رسول الله میتونه بگه، علی ولی الله میتونه بگه. اگه نه رفته از فلاسفه عرفا صوفی یاد گرفته که نمیتونه بگه روز قیامت، زبونش لال میشه. لا اله الا الله حسنی به شروطها و انا من شروطها، باید اینم کنارش باشه، اصلا بدون این دست نمیده. عرض کردیم اصلا به توحید نمیرسی که بخواد خدا قبول کنی یا نه. بعد ایشون حالا دلیلش خیلی قشنگه، خوب دقت کنید، دلیل آقای ملکی مثل بقیه عرفا فلاسفه، میگه ببین، میگه به اجماع شیعه و سنی و همه مسلمان ها، خدا در هر زمان و هر مکان حضور واقعی خارجی دارد وجود خارجی واقعی دارد. خب این یعنی وحدت وجود دیگه، وقتی خدا در همه جا حضور واقعی وجود داره. خب نمیشه دیگه در یک لیوان هم آب باشه هم نفت، دو چیز نمیشه بگنجه. وقتی خدا در همه جا هست دیگه وجودی دیگه غیر از وجود خدا نمیتونه باشه. میگیم از اولش تا آخرش غلط بود استدلالات آقای ملک. کی گفته خدا در هر زمان و مکان وجود خارجی حقیقی دارد؟ مگه خدا جسمی که در هر زمان و مکان باشه؟ اگه خدا قرار باشه که هم تو این مکان باشه هم تو اون مکان باشه که متجزی میشه. اینو حضرت رد کردن صریحا، میگه فکر نکنی خدا در هر مکانی موجوده. ان الاماکن اقدار فاذا قلت بذاته لزمت اقدارا و غیر ذلك، مکانها قدر و اندازه و اجزا دارن و اگر تو بگی خدا در هر مکان است، ذاتش به ذاتی در مکان است، لازم یاد بگی خدا نصفش تو مسجد نصفش توی خیابون. این خدا متجزی میشه، این که میشه مخلوق. بل بل احاطته و العلم و الاشراف و السلطنه کان الله ولا زمان ولا مکان ولا هو خالق زمان مکان. شما این بدیهیات و ابتداییات کتاب کافی و توحید صدوق رو نخوندی آقای ملکی، علامه تصوف شدی. قبل از این که وارد این حرف ها بشی باید میومدی کلام رو پیش متکلمین میخوندی. شما فکر کرده یه نفر فقه علمای قدیم رو نخونه، خب سالهای سال بیاد فقط مثلا اصول فقه بخونه، خیلی قوی مشتهد بشه، بعد وسائل جلوش بزنن بگن فتوا بده، فکر کرده میتونه فتوا بده؟ یک فتوای در پیتی بده که اصلا هیچ جاش پیدا نباشه. اقوال علما بزرگان خیلی به آدم منظومه فکریشو تنظیم میکنه، میتونه حرف بزنه که چطور از زمان اهل بیت دین، در واقع از زمان اهل بیت میاد توسط علما، خود اجماعات، خود شهرت، خود اینا خیلی تاثیر داشته. نه که من دیگه چون درجه یک در اصول هستم حالا بیام برم بدون فقه هیچ کار نکردم تفقه کنم، نمیشه. اینجا هم همین جوریه، سالها رفتن دنبال ریاضت و تصوف و فلسفه بازی، حالا بخواد برای ما اجماع شیعه و سنی اینه. کجا اهل بیت گفتن یا قرآن گفته خدا در هر مکانی ذاتش موجوده؟ پس اون زمانی که مکان ها نبود خدا نبود. خب دیگه خدمت شما عرض شد دیگه، باز خستگی ماه رمضان و اینا رو ما رفعار خستشون نکنیم و انشاءالله این مبنا رو یه مقدار توضیح میدیم و شواهدشون رو میگیم و میگیم بر این مبنا باید قدم بردارن. این مثل بحث امامت فرق نمیکنه. شما در بحث امامت هم اول بهت میگن ببین آقا این کسی که در سقیفه تعیین شده از خلیفه خداست، بعد ادله رو طبق اون به تحویل میدن دیگه، بعد ادارات صحابه درست میکنن و برو تا آخر جعلیاتی بهت میدن. اول هدف رو بهت میگه، بعد ادله طبق اون درست میکنه. اینا هم همین جوری هن. اول آمدن هدف رو تعیین کردن که مبنا این است که ما جز خدا نیستیم، از جز خدا چیزی وجود نداره، بعد میخواد کشف و شهود و ریاضت و لافکری و این حرفا رو بکنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اگه بحثی گفتگوی نقدی اشکالی هر کی داره در خدمت. یعنی مطلقا ازش سوء استفاده میشه دیگه. کشف و شهود اینا عرض کردیم، مثل شما بگید آقا سقیفه اگر بخواد ازش سوء استفاده بشود غلط هست یا مطلقا غلط هست؟ آقا سقیفه اصلا مبنا و هدف و نتیجه اینه، اگر کسی دنبال شریعت باشه اسمشو بذاره کشف و شهود و نمیدونم ریاضت ها و نمیدونم لا تعیونی لا فکری، این مثل یک شیعیه که بگه قدیر رو بگه سقیفه، اسم ها رو غلط میگه. و الا اونها مشخصی کارشون این کشف و شهودهاشون همینه. از این هست نه، خیلی احادیث قشنگیه. من اخلص لله عملها 40 صباحا اجر الله علی لسان ینابی الحکمه، یعنی کسی واقعا برای خدا کار کنه خدا بر زبانش جاری میکند بطلان فلسفه و عرفان و تصوف و کشف و شهود و همه اینا رو مزخرفات میگی بریز دور. حکمت آیه است، حکمت روایت، حکمت اعتقادات و شریعت، همه اونا رو باطل میکنه. همون دنبال اخلصین اخلص اربعینشون اونا رفتن دنبال شیطان که دارن حرفا رو میزنن. بله
و من اصلا نمیدونم سری جلسات اعتقادات نمیشونم حسرش هم ندارم و هرچی امام ساده میگه و نابوده
خیلی عالیه. بله ببین آقا کسی اینجوری بگه، بگه من هرچی پیغمبر و قرآن و اسلام و علی گفتن قبول دارم، نه میخوام نماز یاد بگیرم، نه میخوام روزه یاد بگیرم، نه صوم کار دارم، نه حج کار دارم. خود سید میشی دیگه. مگر اونا ولد میکنن بادرو احداثکم بالحدیث قبلا یسبقکم الی المرجع. و بچهاتون رها نکنید تو جامعه همینجوری کلی، همینجوری کلی. نه الان یه زمانی است که خیلی بر جوانان ما لازمه در اعتقادات مخصوصا، حالا فقهش رو اصلا اشتباه فتوای مجتهد رو اشتباه بکنه. مثلا فرض کن مجتهدش گفته تسبیحات اربعه رو واجب سه تا بگی، اصلا غلط بخونه، بره یکی بگه، آسمون که به زمین نمیاد دیگه، مثلا تعبدی رو تسلیم هم بوده اشتباه کرده دیگه. ولی اگر آمد و دینش رو یاد نگیره، فردا وحدت وجودی شد، بعد چهار تا اشکال عالم نمیدونم دنیای مجازی و نمیدونم رفیق همکلاسی و توی خیابون که همه جا دارن مسخره میکنن، اینا تو ذهن کار میکنه، تو ذهن درگیرش میشه، اختیار نداره که تو ذهن تو جلوشو بگیری، جلو ذهن و فکر رو نمیشه گرفت. الان یه زمانی است که اجتهاد در اعتقادات و معارف چیه؟ در معارف اعتقادات واجب عینیه. اینجوری نیست که بگیم آقا حالا بابامون آخوند محلمون کار ندارم، من سر مغازم کاستبیمو انجام میدم، آخوند محلمون هم جواب مسیحی و یهودی ها و نمیدم این صوفی ها رو میده. نه اونجور نیست، میاد تو خونت، میاد تو رخت خوابت، تا وقتی میخواد بخوابه موبایلش داره بهش میگه نعوذ بالله خدا نیست، اهل بیت هم نعوذ بالله باطل بودن، پیغمبر نبوت هم عنایت نداره، تو رخت خوابش هم باش حرف میزنه، چشمش هم باز نکرده دست میگه اول موبایلش. خطر خیلی شدیده الان، از همه جا چیه آسیب اومده، لذا باید آدم ها دنبال باشن. کسانی که بچه های خیلی خوب، مثلا اومده مادره میگه بابا این پسر من یک پسر متدین خوب درجه یک عالی، اهل نماز شب میخونده، اهل توسل بوده، تو هیئت بوده، دانشگاه رفته اومده، فقط شراب میخوره و رفیقاشو میاره خونه، حرفم بزنم میگه با مدام جدی می شراب میخورم، حرف نزن. سربازی، خدا لعنت کنه اون خدمت شما شد، خبیث های یهودی که درستش کردن اصلش را، به یک فضایی در حساس ترین مرحله زندگیش، همون لحظه که جوان ما میخواد چه ازدواج کنه، حرفه پیدا کنه، اعتقاداشو، همون لحظه میبرن یک جایی که مثلا دیگه میگن، همه میگن جوان ما رفت برگشت، اون یکی اولی نیست، با یه مش آدم هایی که همه تیپ مثل اینکه یه نفر یه آدم با تقوای نمیدونم چی، حالا یک خطایی کرده بندنش توی یک زندانی، یک سلولی که توی زندانی که همه رقم معتاد و نمیدونم لائت و ملوت و دزد و قاچاقچی همه باشن، خب این چی میخواد سالم در بیاد؟ خیلی اوضاع خرابه، فساد
حد و مرز بین الهم ها و فضوله ها رو مثلا حبی خب فجعل ده و فرقان ها با کشف شروط چیه؟
همون فرقان هاست دیگه. شما امیر المامین علیه السلام چی میگید اسمشون لقبشون رو؟ الفاروق الاعظم. جعل الله فرقان، خدا امام بهش میده. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، فرمون معرفت الامام. آقا حکمت بهت میدیم، فرقان بدیم، امام بهت میدیم دیگه. یه دفعه که از هوا که خدا برات همینجور مثل جت نمیاره خدمت شما هر شرط که فرقان تو ذهنت بریزه. اولا که هیچ اشکالی نداره که فعل همه ها فجور ها و تقوی ها، هیچ اشکال نداره گناه معرفت الامام باشه، چه اشکالی داره مگه؟ ولی اون بر میگرده، عرض کردیم، به فطرتی که خدا فطرت انسانی را به نحوی قرار داده است، حسن قوه عقلی را بفهمه. اگه خدا حسن قوه عقلی رو فهمش از ما میگیره، ما نمیفهمیدیم که معرفت الامام لازمه، اطاعت الامام واجبه، که اینم نمیفهمیدیم دیگه. پس یه چیزی خدا در ما قرار داده که ما با اون میفهمیم آقا تعرف به صادق علی الله فتصدقه و الکاذب علی الله فتکذبه. اون خودش به تنهایی به درد نمیخوره. اگر دنبالش معرفت الامام نیاید، نفس این که فعل همه فجور و تقوی ها به درد نمیخوره، فعلیت پیدا نمیکنه، دو مرتبه وسوسه های شیطانی میبردش. ولی وقتی امام داشتی نه دیگه، همه چیز چیه رو به راه و از امامت استفاده میکنی. اتق الله الذين يشتبون الطاغوت، یعنی باید از خلفای قاسب و کسانی که ادعای امامت به غیر حق دارن شما تقوا داشتید، اونا رو بذارید کنار. اول تقوای اعتقادیه، یعنی باید طاغوت رو رها کنی بیای دنبال امام معصوم. اگه این تقوا رو داشتی خدا فرقان رو باید قرار میده دیگه، جلوی چشم امام معصوم هست. لا اله الا الله، هم باید نفی طاغوت کنی، یعنی امامان کفر و زلالت را بذاری کنار، و هم باید متصل به امام معصوم بشوی. این دوتا با هم دیگه جواب میده، یکی به تنهایی جواب نمیده. بله.
اگر روح هم شدید.
بله.
این دقیقاً چی رو دارید؟ چون روح محل اختلاف ما هم خلاص
هم درست. بله. میفرمایند که در کشف و شهود چی رو شهود میکنن؟ ملائکه رو میبینن. نمیدونم امور غیبی رو میبینن. مثل حضرت ابراهیم که به خدا گفت خدای ملکوت نشان بده، بعد مثلا یه جدا گناه میکنن. آقا خدا اینا عادل زنم میکنه، خدا اینا از بین ببر. سچات اینجور خدا گفت بابا ول کن، تو داری اهل مخلوقات نابود میکنه، نمیخواد ملکوت، خدا ما ملکوت نخواستیم. آیا ایناست یا نه؟ ببینید کشف و شهود دو مرحله داره. یکی همینا که در ابتدا همینا رو بهت میگن، یعنی وقتی وارد شدی بهت میگن. سید حسین قاینی الان توی این چیز نوشته بودن، چیزش کجا بود خیلی مفصل، که بله من اینجوری شدم اونجوری شدم، بعد نمیدونم نور دیدم نار دیدم، به هوا رفتم، پریدم، جفتک زدم، پرواز کردم، میگه بعد خلاصه روحم جدا شد، تعین نداشتم، خودمو نمیدیدم، همه رو همینا میگه بعدم آخ هی وزن گرفتن. بعد دوست اینجوریه، یعنی مقدماتش به شما توهم و تخیلتون رو قوی میکنن، مثل کسی که حشیش میکشه یه دفعه میره پرواز میکنه. ها حالا باید اثبات کنید، ما نمیدونیم. خلاصه هر چیز هر ادعای مثبت هم میخواد. بله علا ای حال اونهایی که میگن خب خدمت شما اشقرات باشه، هر فقیه و عالم مشتهد هر چی میگه تجربه کرده باشه که اوضاع خیلی خرابه، قرارنی تجربه کرده باشید، از تجربه دیگران باید استفاده کنید. خلاصه حالا هر دو رو میگیم. ببینید ایناست، جن و شیطان هم میان یه چیزایی نشونه میدن، خبرهای غیبی برات میارن، میشه کشف و شهود و این حرفا. ولی اینا هیچ کدومش موضوعیت برای شیاطین نداره، این همش مقدمه است عزیز من. بستنی که میخرن برای دختر مردم به سر مردم، اون خودش مقدمه است، اون موقع ببره یه جای دیگه، اون بستنی و پارک و اینا همش چیه؟ مقدماته. این مقدمات رو که بهت نشون داد، هی تشنه میشی، هی میری بالا میری بالا، این مثلا همین شهوده ها و نمیدونم سیر سلوک های چیه اون شارح گلشن راست شبستری و و و اینا رو شما نگاه کن، همش همین حرف هاست. خب عرفای ما از اینا پرن. تا برسی مرحله شهود اصلی، شهود اصلی نفی همه چیزه، ندیدن، یه چیزی نمیبینن، چیزی نمیبینن، نه اینکه چیزی میبینن. یعنی شما باید به مرحله برسی، اگه کشف و شهود واقعی رو میخوای بکنی، اینه که اول باید برید توی تاریک خونه که اونجا چشمت تو رو مشغول نکنه اون کتاب. ای بابا من کتاب درسمو نخوندم، یا ذهنیات باید همه چیه چشمت نبینه، بعد گوشت نشنه، بعد یه جایی برید که هیچ وقت گوش تو صدای مثلا قرآن نشنوه، صدای نمیدونم اذان نشنوه، اصلا کلا تعطیل باشی. زبان تو باید ببندی، با کسی نباید حرف بزنی. اگر هم ذکر میدن، اون ذکر مقدمه است که میگه بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، بعد یک حالات خاصی هم از کجا شروع کن، به کجا برسون، از قسمت ناف شروع کن، چون اشاره میخواد بکنه به همون شیطان پرستی، آلت پرستی، از قیمت ناف اینجوری بگو مثلا لا، بعد اینجوری بگو داره دیگه، قلبت کجا، نفس، یک حالت خلاصه دیوانه بازی، مسخره بازی هم برات دستور میده، این کارها رو بکن تا جایی که اونقدر بگی که دیگه زبانت خسته بشه، دیگه اصلا زبانت نتونه بگه لا اله الا الله. خب بعد باز ادامه بده، ادامه بده، ادامه بده، فکرم تو اینجا آورده باشین چیزاشو، حالا به اونجا میرسیم انشاءالله. بعد ادامه بده تا فکرت هم دیگه خسته بشه نگه، یعنی مثل کسی دیگه واقعا همه چیز بیزار میشه دیگه، میگه اصلا هیچ نگو دیگه، حال حوصله اصلا ندارم. خب از همه چیز منسلخ بشی، منقطع بشی، خسته بشی، چیزی رو نبینی، فکرتو بتونی چیه در یک نقطه متمرکز کنی، از اون نقطه هم حالا یا بعد از اون یا میگن بیرون میای، ولی نه، همون که در اون مرتقی میشه دیگه، روی عدم نمیشه ذهن رو خالی کرد، میشه متوجه چیز دیگه کرد. میگه فکر در عدم قرار بده، به خودش دروغ میگه لا فکری، چون فکر به تو میگه چی؟ تو مخلوقی خالق داری. این میگه نگاه کن فکرت را در عدم قرار بده، فکر در این قبل هیچ وجود ندارد، رو این فکر کن. خب خودش فکره ولی دروغ میگه، میگه لا فکری، خودش فکره دیگه، چون نمیشه فکر رو خالی کرد. بعد که شما فکر رو در این قرار میدی که هیچ وجود ندارد، میگه در اون جایی که دیگه این توهم و تخیلات اونقدر قوی میشود دیگه، واقعا همه چیز گذشتی، این لا فکری، یعنی اون جایی که هیچی نمیبینی، نمیشنوی، فکر نمیکنی، این میشه شهود. عرض کردم شهود یعنی از بین بردن مشاهدات و محسوسات و اینها. یه مثالم زدم، یه نفر مغازه وا میکنه، خب امروز مثلا فرض کن برنج میاره، فردا روغن میاره، هی بعد بعد از 6 ماه میبینی چه مغازش مثلا 300 تا 500 تا کالا داره، خب ولی یه وقت نه، همین آقا شکست میشه، یکی میاد روغنا رو میبره، یکی میاد برنجا رو میبره، یکی میاد دخلش رو میبره، از آخر آقا خودش میمونه و خودش، یعنی به تجرید رسیده، یعنی در کاسبی و کالا این مجرد شده، به شهود رسیده، یعنی شهود میکند عدم را، هیچی نداشتن را.
اینا میگن که تو مرحله شهود ما میتونیم حتی خدا رو ببینیم، بعد استدلال میکنن به یک روایت در بها که حتی به نظام البته میدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب خدا را دیدن، یعنی پس فقط
یه نفر به حضرت گفت که آقا ان رجل رعا ربه فی منامه، قال الامام علیه السلام چی؟ ذاک رجل، خدمت شما هست که رجل فلان، ان الله تبارک و تعالی لا یرا، مضمون روایته، لا یرا فی النوم ولا فی الیقظه ولا فی الدنیا ولا فی الاخره، این شیطانه دیگه، خدا رو در خواب دیده، تو بیداریش هم خدا رو دیده، ولی خب چی میگه؟ واقعا شما خدا رو دیدید؟ فرمود لم اعبد، لم اکن اعبد و ربن لم اره، من خدا رو نبینم نمیپرستم. گفتن خب کیف رأیته و چطور دیدی؟ فرمود لا چی؟ خیلی خیلی لا بله لا یراه العیون به مشاهدت الابصار ولیکن لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقایق الایمان. مثل که شما یا آقا من دشمن شیطان رو دارم میبینم هر روز، هی بهم میگه روزتو بخور، عجب دشمنی، این واقعا دارم دشمنیشو میبینم. خب چی رو میبینی؟ انا عقلم حکم میکنه دیگه، ولی اونها نه، اون لحظه ای را که شما هیچ چیز نبینی، که خیلی هم سخت اوائلش، خیلی کار کنه مثل میرزا مهدی اصفهانی تا 2 ساعت به قول خودش میتونی این حالت لافکی رو ادامه بدی، اونو میگن اندگاه که در ذات خدا، شهود ذات خدا، یعنی به علم حضوری مانند یخی که در دریای از آب آب میشود، با آب یکی میشود، تعین یخ بودن چون جدا از دست میدهد، اینو نمیشه میگن شهود. آقایون بقیه اون که ملاک دیدم، جن دیدم، اون همش مقدمات علکیه. نه، اون شهود عرفانیست، اون شهودی که در سیر و سلوک عرفانی و تفکیکی به شما میدهند لافکری مطلقه و الا بر یه نفر میگه را عرب و در صورت شاب موفق، بله اونم یه رقم شیطان پرستیه دیگه. پروردگارش به صورت یک جوانی دیده، مفرفری بوده، خب دیده دیگه، شیطان اونجا برای یه عدم وجود نشون میده، ولی اونو چه توی حوزه نمیتونه نشون بده، اونو جای دیگه نشون میده، توی حوزه در شهود همون لافکری رو نشون میده که مرجع تقلید که باشه طرف گول بخوره. تجربه آره همه شما تجربه شد دارین، تجربهش میدونین که آقای حلبی میگه ببین شما وقتی که میخواید بخوابید، وقتی میخواید بخوابید خب تا زمانی که فکر دارید خوابتون نمیبره، الان فکر میکنی که ای بابا الان افطار میشه، مهمونم دارم، مثلا فرض کن پاشم مثلا افطاری آماده کنم، نمیدونم فردا امتحان دارم چیکار کنم، نمیدونم هی یکی اینا رو میگی، خب اون لحظه ای که فکرت مطلقا خاموش میشه اونجا میگه تو چه وجدان نفس میکنی و خوابت میبره. همون لحظه ای که حالا اگر راست باشه من خودشم میگه یادت نیست دیگه، میگه اون لحظه ای که تمام افکار شما از بین میرود اون وقت شما چه نفستو میابی، اون وقت شما چه به خواب میروی، خودت رو میابی، خودت رو میگیری دیگه، اینا رو ول میگه خودت رو میگیری، این همون چه مرحله لافکریه. حالا اون مرحله بگو من با خدا یکی شدم، بگو هر دفعه ای که من میخوابم اول با خدا یکی میشم، بعد با دومته از این طرف تو بیداری مشغولیت دارم، وقتی هم میخوابم خواب میبینم، اون وسطش لحظه ای که چیه منقطع میشم از عالم بیداری و خواب، اون لحظه شهود و وحدت وجود و مندقیان در ذات خداست. خیلی بهترش هم هست، خیلی راحت ترش هم هست، ولی من اگه بگم خیلی ناراحت میشن، میگن دیگه اینقدر افتضاح نکن این همه زحمات ما رو. اونم اینه که میری تو فرانسه، خب یکی این دخترای مینیجو که از راه میاد یه آمپول بد میزنه رو تخت ماشین بیهوش میشی، همون دختره مینیجو تو رو به اندازه ملا صدرا و ابن عربی تو رو به شهود میرسونه، ولی اگه بگی ناراحت میشه، میگه نه اینا رو دیگه نکن. کاش شهود همینه که تو ما شما کلا فکر تو دست بدی بیهوش بشی دیگه. تازه اون خیلی هم جالبه، تا 2 ساعت 3 ساعت هم دیگه میتونید یعنی به 2-5 ثانیه بنزی 50 سال ریاضت های میزامی اسفانی هم تو راه رو پیمودی، یک شبه راه 100 ساله رفتی. چرا؟ چون وقتی تو بخوای کشف و شهود کنی و لا فکری کنی خیلی خودتو بکشی، 5 ثانیه 2 ثانیه است، اون خیلی زحمت که 2 ساعت، ولی این دکتر رو اون پرستار رو بهش میگه من میخوام 3 ساعت در شهود باشم، میگه اشکال نداره من آمپول 3 ساعته بهت میزنم. رویا خودش در عالم تعینه، اون لحظه که هیچ خوابم نمیبینی کشف و شهوده، خودش میگه تعینه دیگه، باز میگه نفس شما. ببین اول این چیز بگم دقیق ترش، ببین اصلا اینا عالم رو رویا میدونن، کلن وحدت وجودی ها عالم را منشأ در نفس میدونن، یعنی الان من در رویا هستم، یعنی الان من با شما صحبت نمیکنم به عنوان یک موجود خارج از خودم، بلکه مانند کسی که توی خواب تو خونه خودش یه جلسه تشکیل داده با چند نفر صحبت میکنه، میگن عالم همینه، چون همه چی در نفس ماست به علم حضوری. ولی اگه قرار باشه شما یک موجود جسمانی خارج از نفس من باشی، این که شو این که علم حضوری نیست. چقدر سر بودیم؟ حالا در این حال در همون رؤیا که کل عالم بیداری رو میگن رؤیا، تا زمانی که من دارم خواب میبینم با شما صحبت میکنم در کشف و شهود نیستم، لحظه‌ای که خواب نمیبینم در کشف و شهودم. ببین برای اونها اگه برای خودمون نه، شما مثلا خواب میبینی که مثلا خونه آتش گرفته، واقعا خونه آتش گرفته، خونه آتش نگرفته که، خواب میبینی تب داری، نه رویاست دیگه، رویا که واقعیت نداره، شما خواب میبینی تب داری، بعد پا میشی میبینی تب نداری که،
بعد وقتی
اون تو بیداری هم اتفاق میفته، تو بیداری هم شما تو جنگل شب موندی راه رو گم کردی، هیچ شیری هم وجود نداره اونجا، تو یه دفعه توهم میکنی شیر بهت حمله کرد، پلنگ حمله کرد، قالب تویی میکنی سکتت میکنه، اینا ممکنه سراب رو آب میبینی. بله همین دیگه. اونم توهم یعنی تو ذهن این تجلی میکنه مثل بیداری دیگه. تو بیداری هم عرض کردن گاهی واقعا شیر رو میبینی گاهی توهم شیر میکنی. حالا اونجا منظور این که در توهم هم اثر خودش رو میکنه گاهی. این سوال از این بود که آیا من اگر در خواب دیدم خونم آتش گرفته این واقعیته؟ نه این واقعیت نیست. ولی آیا اینها چه رابطه ای با تعبیر داره؟ اینا بحثاییه که دیگه منم خیلی وارد نیستم. کسی هم که بگه علکی میگنه بهت میگم این حرفایی که میگن هیچ کدوم تسترو داریم مطلب ندارن. معبرها هم اصلا بهش اعتنا نباید کرد چون اینها هم جن و شیطان و نمیدونم. لذا میگه خب تا به کسی نگو. بله امام معصوم باشه. آره اگر یه وقت امام معصوم پیدا کردین خوابتونه بهش بگید و الا اگر امام معصوم پیدا نکردین خواب دیدین چه خواب خوب بود چه بد بود صدقه دادن که اشکال نداره که. صدقه بدید، دعا بخونید، آیت الکرسی بخونید، نمیدونم معوذات رو بخونید. لازم نیست که شین آیون برید که. یؤمنون بالغیب، به علم امام، به قدرت امام، به عصمت امام، به خدا، به معاد، به ظهور امام زمان. این همش غیبه دیگه. بله البته اون بحثیه که بله باید خدای واقعی فقط از طریق امام معصوم شناخته میشه و الا توهم و تخیلهای باطله همش. نتیجه هم یکیه در همش همینه. همش همینه. بله همونارو میگم. بین الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی وسیع ترین وجودی که در ذات خدا تعیان پیدا کرده. حالا اینا میگن ما با قاعده الواحد مخالفیم. خب تو همونو میگی دیگه. حالا مخالفی من چیکارت کنم؟ مخالف خود متوجه نمیشه همون رو میگی. ما با شهودات عرفا مخالفیم ولی خب شهودای خودمون همین دفع تعیانه. خب اونم همینه میگه. اونام همینه میگن. آخه جالبه همون عرفا هم که همینا رو میگن باید بقیه رو رد میکنن. اگه رد کردن هم از همون رو یاد گرفتن. دقت کردین؟ هم رد کردن رو از اون یاد گرفتن هم اثبات کردن رو از اون یاد گرفتن. ببینید در واقع نه، آقای میرزا مهدی چون که میخواسته میخواسته فلسفه رو هم رد کنه، همون حرف رو هم در واقع چیزی غیر از اون نداشته بزنه، این موجب شده که اغلاق درش بیشتر پیدا بشه. ولی جایی که میخواد حرفاشو بزنه خیلی راحت و صاف در حد آقای صمدی آملی گفته دیگه، در حد یعنی این صریح‌ترین حرفایی که مثلا توی کتاب تقریرات، خب در کتاب تقریرات میرزا مهدی اصفهانی اونقدر صریح وحدت وجود را و تعین و لافکی را، یعنی دقیقا شما انگار نشستی پیش مثلا کی بگم دیگه، پیش مثلا یک نفر که بی‌پروا و یک صوفی محض همه چی داره میگه. ولی وقتی میرزا اینا رو گفته اعتراضات هم بوده دیگه، بعضی علما همه فهمیدن، همه کنار کشیدن، یه مرد شاگرداش بودن دیگه، دنبال شاگردن که مثلا دیگه از آدم جدا نمیشه، تا وقتی بخواد جدا بشه که دیر شده، بعد فکرش با اون یکی شده دیگه. اینها را میرزا مهدی بعدن هی شروع کرد در لفافه پیچیدن و هی در لفافه گفتن و هی پیچوندن و اینا. کتابهای بعدیش را سعی کرده که چیه؟ بیشتر لفاظی کنه که ولی توی کتاب تقریرات هم مال خودش ها، این که مثلا بعضی میگن نه آقای حلبی نوشته، حرف کاملا غلطیه. آقای حلبی حرفهای میرزا مهدی رو نوشته، رفته بهش داده تصحیح کرده، هر جلسه گفته آقای میرزا مهدی حرفاتو من تقریر کردم، میرزا مهدی کنارش نوشته این کلمهش عوض کن، همه اینا هست به خط خودش، نقطه خطیش که گذاشتیم تو کانال، همه جا رفقام دیدن. تو اونجا خیلی صریح صحبت کرده میرزا مهدی که ملا صدام در آن حد نمیاد حرفا رو واضح بزنه، ولی بعدن که دیده خیلی خراب شد و دیگه همه فهمیدن اینا، اومده مثلا توی کتاب ابواب الهدى حرفا رو پیچونده. اگر کسی ابتداعاً ابواب الهدى رو بخونه، فقط ذهنش پر از سوال میه، پر از سوال، چی میخواد بگه این آقا؟ این که شبیه حرف عرفاست، این که با اونا فرقی نداره، هموناست، یه چیز دیگه میخواد بگه، گیج میشه. ولی اگر اول تقریرات رو بخونه بعد بیاد ابواب الهدى رو بخونه، مثل آب خوردنه، مثل این کسی مثلا اول بخوای کفایت الاصول آخوند رو بخونی، خب گیج میشی، داره در یک جمله 20 تا مطلب خوابونده، خب چی میفهم؟ ولی کسی رفته باشه مثلا فقط کن چند تا کتاب مقدمات اصولی خونده باشه، تا میاد میخونه حرف آخوند میگه آه این مال اشاره به قول فلانه، اون اشاره به قول فلانه، راحت میتونه درک کنه مطالب. میرزا هم چه کاری کرده؟ در کتابای دیگه‌اش خیلی سریع صحبت کرده. بعد جالبه لطف خدا تبارک و تعالی کتاب ابواب الهدى، این اول کتاباشو هیچکی نمیدادن و همه رو پنهان میکردن، فقط بزرگش میکردن. فقط این آقای سید محمد باقر نجفی خدا رحمتش کنه، این آمد یک کتاب ابواب الهدى رو کمی با خودکار نوشته شده بود، با یک مثلا فرض کنید قطر مثلا خیلی مثلا کمتر از یک ساعت، اینو چاپ کرد. خیلی هم تعریف کرد از میرزا که آمده و خلاصه معارف اهل بیتو گفته و اینا. وقتی اینو چاپ کرد، اینا دیگه کم کم شده مجبور شدن دیگه چیز رو پنهان میکردن رو کنن. بعد از اون طرف هم بعضی دیگه از رفقا رفتن کتاب های نسخه های خطی آقای حلبی و بقیه و اینا رو از توی آستانه و اینا گرفتن و اینا دیگه پخش شد. بعد که پخش شد، اینا مجبور شدن حداقل کتابهایی رو که میرزا چیه؟ میرزا گنگ صحبت کرده دیگه نشر کنن، چاپ کنن، تحقیق کنن فلان اینا. ولی بازم هم کتاب اصلی رو هیچ وقت نمیدن به کسی. مثلا جزوات آقای حلبی خیلی راحت حرف زده، هیچکی نمیدن، اینا ممنوعه، نمیدونن. تقریرات رو به احدی نمیدن، خیلی خصوصی، افرادی خودشون دیگه قبول کرده باشن اینا. حالا کتابای مثلا ابواب الهدى و نمیدونم چیزا که اینجوری میرزا سعی کرده مبهم تر صحبت کنه رو چرا چاپ میکنن میزنه. بعد اینو میخواستم بگم، اینا اومدن ابواب الهدى را که میرزا مهدی خیلی سعی کرده بپوشونه مطلب رو، اومدن هر بابش رو که مثلا فقط 2 صفحه 3 صفحه 1 صفحه هست، اومدن 15 صفحه 20 صفحه 30 صفحه تزییلات اضافه کردن. یعنی این حرفا رو از جای دیگه، حرفای میرزا آوردن اضافه کردن. یعنی کاری رو که میرزا کل زحمت کشیده بود بپوشونه، اینا دادن درستای بار آوردن. رفتن مثلا فرض کن تو کتاب انوار الهدایه که میرزا راحت تر صحبت میکنه، حرفای مبهم اینجا رو واضح کردن. لذا شما تو تسجیلات همیشه چیزهایی رو میبینی که واضح تر حرفا رو میگه، ولی بعدم نه در اون حد. خیلی بخوای واضح بفهمی کتاب تقریرات و کتابی که آقا حلبی نوشته و میرزا خودش دیده تصحیح کرده، نه که میگه آقا حلبی نوشته، آقا حلبی ننوشته، آقا حلبی تغییرات کرده. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.